بله یک چهار نود و دو درس فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تقسیط سمن بود. بحث تقسیط سمن رو که گفتیم لابد من هاست در مسئله ما، در فرضی که هیئت اجتماعیه موجب زیادتی قیمت بشه یا موجب تنقیص قیمت بشه یا موجب زیادتی قیمت در یک طرف و تنقیص قیمت در طرف دیگر بشه، این سه صورت پیدا شد. ثم هر کدوم از این سه صورت ضرب در دو میشد، به خاطر ای که این افزایش قیمتی که میداد یا تنقیص قیمتی که میداد یا یه طرف افزایش یه طرف تنقیص میداد، یا این است که این در هر دو تا مال علی سویه است، یعنی کتاب من با کتاب آقای مهندس رو هم که فروش رفته، مثلا فرض کنید از من دو تومن میارزیده از ایشون سه تومن، الان با هم که فروش رفته هر دو یکی سه تومن افزایش قیمت پیدا کرد، پس افزایش قیمت در هر کدام علی سویه است. حالا که رو هم فروختیم از ایشون رو سه تومن بیشتر فروختیم، از منم سه تومن بیشتر، یه وقت نه علی سویه موجب افزایش قیمت نشده، بل چی؟ به اختلاف موجب افزایش قیمت شد. از من دو تومن میارزید، از ایشون سه تومن، حالا که رو هم گذاشتیم قیمت کتاب این چهار تومن افزایش پیدا کرده، قیمت کتاب من دو تومن افزایش پیدا کرد. توجه کردید؟ پس اینم دو صورت، سه در دو شیش صورت میشه. بنابراین ما شیش صورت داریم که اون قاعده کلیمون طریق مشهور درش دچار ضعف میشه، و لذا جناب سلطان العلماء آمد و طریق دیگری ارائه کرد. طریق ایشون بله یه قدری ضرر مشتری رو جبران میکرد، ولی خیلی هم با طریقه مشهور فرقی نداشت و باز هم مشتری متضرر میشد. سید یزدی آمدن فرمودن طریقه سوم رو ارائه کردن، فرمودن اینا در قیمتی که میشد قیمت در حال انضمامش قیمت میشد، و در نتیجه به طریقه سید یزدی طریقه به مشتری ضرری وارد نمیشن، لکن به بایه ضرری وارد نمیشد، لکن مشتری بیچاره دچار ضرر میشه، چون یک کتاب خریده اما به قیمت مجموع خریده. توجه میفرمون؟ و بنابراین طریقه جناب سید یزدی درست میفرمون، دفع ضرر از بایه میکند اما ضرر رو میندازد گردن مشتری بیچاره. توجه میکنید؟ هم مشتری متضرر میشه. مرحوم آقای خویی و استاد محقق مدظ الله طریقه سید یزدی رو میپسنده و میگن ما برای رفع ضرر از باید میبایست اخذ کنیم طریقه سوم رو که طریقه سید یزدی باشه. خب شما ملاحظه می‌فرمایید که تو طریقه سوم گفتیم بله رفع تضرر از بایه میشد، اما مشتری مقابلش متضرر میشه. علیزاده ما چه گفتیم؟ ما گفتیم آقا همون طریقه مشهور رو میری ولو در این صوری که بله هیئت اجتماعی موجب افزایش یا تنقیص یا افزایش یکی و تنقیص دیگری بشه، چه افزایش به نحو مساوی باشد در دوتا مال، چه بل اختلاف باشد در مالین. در همه این شیش صورت ما همون طریقه مشهور رو میریم؟ بله. در این طریقه مشهور بایه متضرر میشه. در فرض این که هیئت اجتماعی موجب زیادتی قیمت بشه، بایه متضرر میشه. اگر موجب تنقیص قیمت بشه، مشتری متضرر میشه. در جایی که در یکی موجب زیادتی قیمت و در یکی موجب تنقیص قیمت بشه، باز در یکی بایه متضرر میشد، در دیگری مشتری متضرر میشد. بنابراین در این فروض در همه گفتیم طریقه مشهور رو میریم، هر جا ضرر به بایه میخورد به حدیث لا ضرر و قاعده لا ضرر خیار براش جعل میکنیم. گفتیم هم جعل خیار نیست، لا ضرر نفی لزوم بی را میکند، بی میشد نسبت به او جایز، هر وقت خواست میتواند بی را فسخ. و اما اگر ضرر متوجه مشتری بشد، که اون که دیگه واضح بود او خودش خیار تبعوض صفقه را دارد، نمیخواد ما براش خیار جمع کنیم، و بنابراین به خیار تبعوض صفقه او چه میکند؟ میتواند از خودش دفع ضررم بکنه. شیخ میفرمایند هازا کلهو فل قیمیات، تمام اینا که گفتیم در قیمیاته. حالا نوبت میرسد به چی؟ به مثلیات. توجه دارید که ما دو قسم مال داریم، یه مالی داریم قیمیه، قیمی مثل جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیاء دیگه. اموالی داریم مثلی است. هر مالی که مثل داشته باشه، مثلا از این کتاب 2000 نسخه چاپ شد، این جلد این کتاب با 1999 تا دیگهش مثل هم، فرقی نداره. توجه میکنه؟ بنابراین یه وقت این که مثلی چی چیه مشکل بود تعیین کردنش، اما الان دیگه اشکالی نداره. الان دیگه با این کارخانجاتی که هست و این تیراژی که کارخانجات یه کالا رو 1000 تا 2000 تا 100 هزار تا ازش تولید میکنه یا بیشتر، معلومه مثلی یعنی هم. توجه میفرمایید؟ این گوشی شما، این خودکار شما، مثلش ها مخصوصی شما که تولید نکرده که، هزار تا و هزاران مثلش رو تولید کرده. بنابراین اینا میشن مثل. و اما اونایی که نه دست ساز باشن، با دست ساخته یا چیده یا آماده بشد، بله اونا میشد قیمی. خیلی خوب. حالا شیخ میفرماد، متن مکاسب رو میخوام، میفرمان بله هازا کلهو فل قیمی، جلد 3 مکاسب صفحه 520. اما المبیع المثلی، حالا اگر مالی که فروخته شده بود مثلی باشه، شیخ می فرماد دو صورت داره. می‌فرماد فَإِنْ کَانَتِ الْحِسَّةُ مُشَاءَةً قُسِّتَ الثَّمَنْ عَلَى نَفْسِ الْمَبِيعِ فَيُقَابِلْ كُلٌّ مِنْ حِسَّةِ الْبَايِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِمَا يَخُصُّهُ. می‌فرماد اگر این مالی که فروش رفته مال مشترکه بین من و آقای مهندس و آقای مهندس مال رو فروخته به نحو فضولی جمعیش رو فروخته، اما مال بین من و ایشون مشترک است علی نحو اشاعه مشاعه. مثلا فرض کنید خانه ای رو با هم داریم، دو دنگش مال منه، چهار دنگش مال این، دو دنگ و چهار دنگ اشاعه است دیگه. خیلی خوب، الان خونه رو که فروخ الکلام اگر به نحو اشاعه ثمنش چجور توضیح میشه؟ ثمنش هم بخوام توضیح کنیم چهار دنگ و دو دنگ توضیح میشه دیگه. چهار شیش سهم میشه، چهار سهمش مالی مالک چهار دنگه، دو سهمش مالی مالک دو دنگ. اگر من اجازه ندادم پول همین دو دنگ یعنی دو شیشم مال عودت داده میشد به کی؟ به مشتری. و البته مشتری خیار تبعوض صفقه دارد، میتوند فسخ کند. خب این که خیلی واضحه، اگر مال به صورت اشاعه باشد به این کیفیت تقسیم میشد، وضوحش هم که معلوم. بعد مورد دوم، صورت دوم، شیخ میفرمایند که و این کانت حست کل منهما معینن، اگر مشترک مال اما علی نحو اشاعه نیست، مال مشترکه ولی اشاعی در کار نیست، حصه هر کدوم معلومه. توجه می‌فرمایید؟ این را می‌فرماد کان الحکم کما فی الغیمی، میگه این حکمش حکم غیمی است. مثلا شما فرض کنید که الان یه انبار از گندمه، 50 تا کیسه گندم داخل این انبار، 20 تا این وریا مال منه، 30 تا این وریا مال آقای مهندس. پس الان این مال مشترک داخل انبار، اما افراز هم داره، یعنی 30 تا ایشون معلومه این وریا سمت راسته، بفرمایید 20 تایی بنده سمت چپ چیده شده، بنابراین افراز شده مال، تشخص داره مالیشون، اشاعه‌ای در کار نیست، مالیشون معلومه 30 تا این وره، مالی من معلومه 20 تای این وره. حالا آمدن آقای مهندس مافل انبار را همه 50 تا رو با هم فروخته. توجه فرمودید؟ خب در این فرض شیخ می‌فرماد اینجایی که افراز شده و اشاعه‌ای در کار نیست چه جوری تقسیم کنیم؟ 50 تا رو فرض کنید فروخته است به 50,000 تومان. می‌فرماید اینجا مثل داستان غیمی، مثل داستان غیمیات اینجا تقسیم میشه، یعنی حساب میکنه، مثلا قیمت میگیرم، کیسه گندم هست فرض کنید قیمتی 500 تومان، من فرض کنم 50 تاش میشه چقدر؟ میشه 5 تا 25 تومان. آقای مهندس فروخته این را به 50,000 تومان، یعنی هر کیسه ای رو فروخته به 1,000 تومان، دو برابر قیمت بازار. بنابراین از این پول 20 50 همش میشه مالی من، سی پنجاهمش میشه مال خودش، یعنی 20,000 تومنش میشه مال من، 30,000 تومنش میشه مال خود ایشون. بنابراین در فرضی که این مال مشترک افراز شده باشد و اشاعی در کار نباشد، مثل داستان غینی که چجوری تقسیط میکردیم، به همون نحوی که در غینیات تقسیط میشده است تقسیط میشه. اگر کمتر از ثمن سوقیه، قیمت سوقیه، ثمن المثل کمتر او فروختن، اونم الکلام به جا 500 تومن که 25,000 تومن میخواد بفروشه، فرض کنین فروخته 12,500 تومن، یعنی نصف قیمت سوقیه فروخته، باز به همین کیفیت تقسیط میشه. 20 بله بفرمایید، 50 یعنی 2/5 میشه مالی من، 3/5 میشه مالی ایشون، و بنابراین به همین کیفیت تقسیط میشد قسمت میشه. من اجازه دادم 2/5 12,500 میگیرم، 2/5 میشه چقدر؟ 12,500 تومن. حساب کنید دیگه، 1/5 میشه 2.5، 2/5 میشه 5 تومن، 5 تومنش میشه مالی من، 7.5 میشه مالی آقای مهندس، درست شد؟ 3/5 مالی ایشون میشه. و اگرم من قبول نکردم، 7.5 خودش برمیدارد، 5 تومن رو برمیگردوند به مشتری. این فرمایش جناب شیخ. آخر فرمایششون یه فف هم دارن شیخ، میفرمایند کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظت قیمت الحصتین و تقسیط ثمن علی المجموع، این همون تقسیم قیمی بود که میگفت. بعد میفرماد فف هم، و با این امر به تفهم مسئله رو تمام میکنن. این امر به تفهم شیخ، شیخ اعظم است دیگه، این امر به تفهم شیخ شاید اشاره به این داشته باشد که نه فرمایش اول ایشون در صورت اولا تمام است و کلیت دارد، نه فرمایش دومشون در صورت ثانیه، یعنی هم فرمایششون در صورت اول قابل نقد است، هم فرمایششون در صورت ثانیه. اما صورت اول، صورت اول گفتن الا اگر مال مشترک است به نحو اشاعه، خب خونه است 2 دنگ و 4 دنگه، خب ثمنم 2 دنگ و 4 دنگ کنید دیگه، درسته؟ خیلی خوب. خب بله، اگر مثل داستان خونه و اینا باشه فرمایش صحیحه، اما ما برای شما مورد نقض میاریم. فرض کنید اگر این حصه ها، سهام ها در حال اجتماع قیمتش بیشتر باشد از حال انفراد، سلام علیکم، همون جور که خونه 6 دنگی رو مردم به قیمت بهتری میخرن، اما 4 دنگی از همون خونه رو بخوان بخرن، 4/6 اون ثمن رو نمیدن، چون میگن آقا این مال مشترک شد، مال مشترک شراکت 1000 تا درد سر داره، ارزشش کمتر شد. یعنی آقای مهندس خونه رو فروخ 6 دنگشا که 4 تاش مال خودش بود 2 تاش مال من، بله اگر من اجازه دادم و مال منتقل شد به طرف، 4 دنگ و 2 دنگ پول ثمن رو قسم میکنیم، 4/6 مال ایشون، 2/6 هم مال من، فرمایش شیخ تمام. اما حالا آمدیم و من اجازه ندادم، الان مشتری از آقای مهندس داره 4 دم تحویل میگیره، 4 دم تحویل بگیره اما 4/6 سمن رو بدهد، مشتری اینجا متضرر میشه، به خاطری که خونه 4 دنگی که شما 4 دنگشو فقط بخری قیمتش کمتر است از خونه ای که شما چه بخری 4 دنگیو بخری که 2 دنگش هم خریده. توجه می‌فرمایید؟ او قیمتش کمتر میشه و لذا اینی که الان شیخ می‌فرمایه این نقص شد دیگه. الان اگر من اجازه نکردم 2/6 را مشتری از مهندس پس نمیگیره، بیشتر پس میگیره، شاید نصف مال را پس بگیره، میگه نه 4 دنگ قیمتش کمتره 6 تا میگه. دقت میفرمایید؟ یا فرض بفرمایید حالا مثال دیگه، فرض بفرمایید من آقای مهندس 10 من گندم داریم، آقای زفر مشترکه، مثلا فرض کنید 2 منش مالی منه، 8 منش مالی آقای مهندس، آقای زفر عروسی دارم، حالا تو این عروسیشون میخوان حلیم بدن، حالا ایشون میخوان گندم ها رو میخواد حلیم و مهموناشون به قدری هن که 10 من گندم میخوان، کم تری 10 من گندم فایده ای نداره براشون، کم میاد میگه به دردی ما 10 من میخوان. اگر 10 من را ما با هم به آقای مهندس آقای ظفر بفروشیم، قیمتی که آقای ظفر میخره بیشتر، اما اگر من گفتم 2 منم رو نمیدم و 8 من آقای مهندس رو بخواد، چون کارش راهی میفته میگه من به این قیمت نمیخوام ارزون تر، چون باید بازم بگردم 2 من دیگه بخرم روش بذارم، بنابراین 8 منی تو رو من به این قیمت نمیخرم. توجه میفرمایید؟ خب الان داستان اشاعه مال بین من و آقای مهندس الان نحوه اشاعه بود، 10 من 2 من مالی من بود، 8 من مالی ایشون، الان نحوه اشاعه. اما حالا که فقط 8 من ایشون منتقل میشد و 2 من من باقی میموند، مشتری میگه من تمام 10 من مشکلم رو حل میکرد، 8 من فایده نداره، ولذا من 8 من رو به این قیمت نمیخرم، کمتر میخرم. توجه میفرمایید؟ ولذا داستان تقسیطی که فرمودن علی نحوه اشاعی که هست، حالا اشاعی میخواد تو این مثال ما بله 1/5 4/5، یعنی خمسش مالی منه 4/5 مالی آقای مهندس، میخواد اینجوری باشد، میخواد سلس باشد، میخواد عشر باشد، میخواد روب باشد، اینش دیگه مهم نیست. مثال ملاحظه میفرمایید اشاعه شد اما سمن علا نحوه اشاعه تقسیط نمیشه، این مورد نقضه بر صورت اولای شیخ. بیام صورت ثانی، صورت ثانی شیخ چه بود؟ صورت ثانی شیخ این بود که مال مشترکه اما افراز شده، اشاعی در کار نیست، 50 تا گونی گندم تو انبار، 20 تا سمت راست مالی منه، 30 تا سمت چپ مال آقای مهندسی. مالی که در انبار مشترک است لکن اشاعه توش نیست، افراز شده. شیخ این صورت رو فرمود حکم قیمی دارد. حساب میکنن هر کیسه گندمی چند و نسبت سنجی میکنند و بعد این نسبت رو میبرند در ثمن چی مسما و سهم هر کسی رو تعیین میکنند. خب میگم اینم صحیح نیست، اطلاقش تمام نمیشه. چرا مورد نقضش؟ میگم آقا اینم مورد نقضش. فرض کنید که ما دو حصه داشته باشیم، هر دو تا حصه مونم افراز شده باشه، دقت میکنید؟ خب هر کدوم افراز شده، لکن 20 تا گندم من با 30 تا گندم مهندس از یک گندم نیست. گندم من اعلاست، گندم آقای مهندس متوسطه، درست شد؟ خب الان باز اینا نمیشد اینجوری تقسیم کرد. گندمی که رتبش اعلاست و گندمی که رتبش متوسطه، فرض کنید تو شما دونه درشت و عالی است با گندمی که ریز و خورده است، اینا قیمتاش یکی نیست، قیمتاش اختلاف پیدا میکنه. بنابراین اینی که بیان شما قیمت یکی سر بگیرید ثم یکی سر به قیمت سمنول چی مثل تعیین کنید چقدر میشد، ثم بیان نسبت بسنجید با سمنول مسما، این مشکل را حل نمیکنه. چرا؟ چون قیمت کیسه یک من با قیمت کیسه مهندس یکی نیست که شما بگوی دو پنجمه از سمن رو تو بردار، سه پنجمه از سمن رو بده مهندس. یه وقت میبینی گندمای من اگرچه دو پنجمه مبیع است، اما دو پنجمه مبیع است که چهار پنجمه سمن مقابلش میفته و گندمای ایشون اگرچه سه پنجمه مبیع است، اما یه پنجم سمن مقابلش میفته، چون اینا با هم در از حیث رداعت و از حیث جودت با هم اختلاف داشت. فرض کنید اگر زمین بود، بله این زمین ها افراز هم شده، مال مشترکه ولی افراز شده. خب این مال مشترک که افراز شده جلوش مالی منه، عقبش مال آقای مهندس. آقای زفر قیمت جلو و عقب فرق داره ظاهرا. جلوش رو تجاری حساب میکنن، عقبش رو چی؟ عقبش تجاری حساب نمیشن. بنابراین ملاحظه میفرمایید اینا با اینکه افراز شده اینجور نیست که بگن بله دو پنجم و سه پنجمه، بنابراین دو پنجم و سه پنجم که مبیع هست سمن رو هم به همین کیف مثلا تقسیم کنیم، نه اینجور نیست. پس ملاحظه میفرمایید که مفصورت ثانیه شیخ هم تمام نمیشه و لعل شیخ خودشون متوجه به فرمایششون هستن، چون شیخ اعظمه و امر به تفهمی که میکنن ففهم، به خاطر همین موارد نقضیست که در کلام شیخ جاری میشد و لذا شیخ امر به تفهم فرمودن. پس نه حکم صورت اولاشون تموم شد نه حکم صورت ثانیه شون تمام شد. چی کار بکنیم؟ در مثلیات چی کار بکنیم مسئله حل بشه؟ میگم آقا در مثلیات هم الکلام فی الغیمیات، در مثلیات هم هر کاری که در غیمیات کردی در مثلیات هم همون کار رو انجام میده. توجه فرمودی؟ و بنابراین هر کاری که در غیمیات کردید همون کار رو هم بکن در مثلیات و به این کیفیت اشکال برطرف میشه. پس در قسم دوم هم به صورت بله نه ببینید اشکال ما در قسم دوم اینه، ملاحظه بفرمایید. اگر دو تا حسه شما که افراز شده خب هر کدوم از یک صبح ببین هر دو یه جنس باشد نه دو جنس، اگر هر دو یه ببین اگر هر سهم من و سهم اگر سهم من با سهم آقای مهندس رداعت و جودت داشته باشد، حرف شیخ درسته، اصلاح میکنم اشکال در صورت دوم. اما اگر سهم من و سهم آقای مهندس رداعت و جودت نداشته باشد، دو تا گندوممون یه جنسه هر دو اعلا، خب اینجا چرا باید مثل غیمی محاسبه کنیم که شیخ فرمود به صورت غیمی؟ اینجا شما محاسبه دون میشد محاسبه یه مثلی، یعنی الان نحوه اشاعه میشد، یعنی این با اینکه افراز دارد میشد به اینکه دو پنجم سمن میشد مالی من، چون 20 کیسه بود و 30 کیسه، دو پنجم سمن میشه مال صاحب 20 کیسه، سه پنجم سمن میشه مال صاحب 30 کیسه، با اینکه افراز دارد مثل اشاعه محاسبه میشه، مثل صورت اولا محاسبه میشه. بله اگر جودت و رداعت داشته باشد، فرمایش شیخ درسته که قیمتش به صورت غیمیات محاسبه میشه. اما اگر جودت و رداعتی نداشته باشد این همه، خب 20 کیسه مالی من، 30 تا مالی ایشونه، خب دو پنجم سمن مالی من، 3 پنجمش مالی ایشونه، مثل اشاعه دیگه، تو داستان اشاعه هم همین بود دیگه، میگفت مال اشاعهش چجوریه؟ به همون کسری که اشاعه وجود داره سمن رو هم همین جور تقسیم کن. خب ما نحن فی افراز وجود دارد اما به صورت اولا تقسیم میشه، ولذا این مورد نقض شیخ شد و اشکال خودمون رو بر شیخ به این کیفیت اصلاح میکنیم. خب اما در فرضی که بله رداعت و جودت باشد، فرمایش شیخ تمام است، میشد مثل مثلی یا قیمی یا ما عرض میکنیم آقا چه در صورت دوم مثل قیمیات لحاظش کن، چه در صورت اول، صورت اولم مثل قیمیات محاسبه کن و اگر مثل قیمیات محاسبه کردید دیگه اشکالی که بله گفتیم وارد نمیشد. و مرحوم آقای نائینی این اشکال رو بر شیخ دارند، بعد آقای نائینی شاگردشون مرحوم آیت الله خویی هم همین اشکال رو بر شیخ میکنن، مرحوم آقای مروج صاحب هدت طالب رحمت الله علیه در شرح مکاسب ایشون هم همین اشکال رو دارن بر شیخ، و لعل خود شیخ هم متوجه اشکال بوده است و امری که به تفهم کرده به خاطر ورود همین اشکال است. بنابراین تقسیط سمن در مثلیاتم میشد مثل تقسیط سمن در غیمیات. هازا تمام الکلام در این مسئله سالسه یقع الکلام به اذن الله تعالی در مسئله بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.